این برنامه تحت عنوان سیمرغ سخن تقدیم حضور شما خواهد شد. این برنامه موضوعش ایران شناسی، همایش دریای کاسپیان و رژیم حقوقی حاکم بر آن نام داره. مدت برنامه سیمرغ سخن هم 46 دقیقه است.
سیمرغ سخن
دریای کاسپیان به عنوان یکی از کهن‌ترین دریاهای شناخته شده و بزرگترین دریای بسته جهان با تنوع زیستی منحصر به فرد، تالاب‌های بی‌نظیر، جنگل‌های استثنایی حاشیه آن، رودخانه‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری کم نظیر از اهمیت بالایی برای کشورهای منطقه برخوردار است. این دریا با داشتن بستر اقتصادی ثروتمند و موقعیت سوق‌الجیشی پر اهمیت، کشورهای همجوار خود را بر آن داشته تا همواره به دنبال تأمین منافع حداکثری از آن باشند. در نتیجه موضوع چگونگی بهره برداری از رژیم حقوقی این دریا مورد توجه ویژه کشورهای همجوار آن است. با این مقدمه دعوت می‌کنیم از جناب آقای دکتر سعید ملکزاده، سرتیپ بازنشسته و مدرس دانشگاه، که برای ارائه سخنرانیشون به جایگاه تشریف فرما بشن. با تقدیر شما عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریاچه مازندران که به علت عظمت وسعت دریا نامیده می شود، بزرگترین دریاچه دنیا بوده و فاقد راه آب طبیعی به دریاهای آزاد است. 5 برابر دریاچه سوپریور که دومین دریاچه بزرگ دنیا و در آمریکای شمالی قرار دارد بوده و 400,000 کیلومتر مربع، یعنی تقریبا 1/4 خاک پاک میهن عزیزمان ایران وسعت دارد. به لحاظ آثار حقوقی مترتبه سعی می شود از نام دریاچه استفاده شود، زیرا برابر حقوق بین الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه ها یا دریاهای بسته‌ای که دارای دو یا چند کشور ساحلی هستند توسط عهدنامه‌های دو جانبه و یا چند جانبه منعقده بین کشورهای ساحلی تعیین می شود. قبل از فروپاشی 1991 ایران و شوروی تنها کشورهای ساحلی بودند با رژیم حقوقی مشخص و حق و حقوق معین. پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سوسیالیستی و افزوده شدن جمهوری‌های جدید و کشورهای ساحلی و شروع بهره برداری‌های مستقل در زمینه‌های ماهیگیری و کشتیرانی، به خصوص بهره برداری های بی رویه، شتاب زده، یک طرفه و من غیر حق از منابع عظیم نفت و گاز و تلاش در جهت تقسیم آن بین کشورهای ساحلی، حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در معرض تعزیع قرار داده است. با همه تلاشی که در جهت احقاق حق مسلم و دفاع از منافع ملی، حیات اقتصادی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به عمل آمد، متاسفانه کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در روز یکشنبه مورخ 21/5/1397 در کشور قزاقستان به امضا رسید و حقوق حقه ما را بیش از پیش مورد تضییع قرار داد. برابر اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قراردادها و موافقت های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و برابر اصل 78 هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و نکته مهم اینجاست و به تصویب 4/5 مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، نه نمایندگان حاضر در جلسه، به تصویب 4/5 مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. این کنوانسیون یه ماده خیلی خوبی داره و اون ماده 22 هست. برابر مفاد ماده 22 کنوانسیون، این کنوانسیون باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت 5 سند تصویب توسط امین لازم الاجرا خواهد شد. با این امید که نمایندگان ملت با یادآوری سوگند و متن قسمنامه مندرج در اصل 67 قانون اساسی و دیعی را که ملت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری نموده و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کرده و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، نتیجه تحقیقات و پژوهش‌های خود را در 3 قسمت: 1. ایرادات و اشکالات اساسی کنوانسیون مورخ 21/5/1397، 2. رژیم حقوقی دریاچه مازندران در 3 بخش قبل از به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی، در زمان اتحاد شوروی و بعد از فروپاشی، و نهایتاً پیشنهادات خود را به عنوان نتیجه بحث به استحضار می‌رسانم. قبل از شروع بحث احساس وظیفه می‌کنم که از همه به خصوص زحمات خالصانه و عاشقانه جناب دکتر فروزان و سرکار خانم صفایی تشکر و قدردانی کنم. کنوانسیون مورد بحث علاوه بر ابهامات عدیده دارای ایرادات و اشکالات اساسی به شرح زیر است. 1. تهدید حدود. مقامات محترم وزارت امور خارجه بارها فرمودند که بحث تهدید حدود به بعد موکول شده و ممکن است 10 سال، 20 سال و یا 50 سال به طول انجامد. تهدید حدود بستر و زیر بستر بین 4 کشور قائم مقام شوروی سابق سالهاست که من غیر حق و برخلاف رژیم حقوقی موجود و علارغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مشغول بهره برداری هستند و با عنایت به بند 1 ماده 8 کنوانسیون اقدامات آنها اگر این کنوانسیون به تصویب برسد به تایید جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و رسمیت پیدا خواهد کرد. بنده 1 ماده 8 کنوانسیون مقرر می‌دارد تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها. عنایتتون به واژه بخش جلب می‌کنم چون در همین ماده بخش هم تعریف خواهد شد. تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن اون دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود. اگر متن رو یک مقدار ثقیل میبینید به احتمال قریب به یقین از روسی به فارسی ترجمه شده است. و اما بخش قسمت هایی از بستر و زیر بستر است که به منظور بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف ها تعیین حدود شده است. باقی میماند تحدید حدود بین ایران و ترکمنستان و ایران با آذربایجان که ممکن است 50 سال به طول انجامد. دو، موکول شدن تعیین خط مبدأ به بعد. برابر اعدام مقامات محترم وزارت امور خارجه و صراحت ماده 1 کنوانسیون، روش تعیین حقوق مبدأ مستقیم باید در موافقت نامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. این در حالی است که تعیین آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و انحصاری و پهنه دریایی مشترک هر 4 مورد موکول است به تعیین خط مبدأ که ممکن است سالیان دراز به طول انجامد. سوال این است که تا تعیین خط مبدأ چه چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران می شود و چه اصراری وجود داشته که بدین ترتیب عمل شود. طبق اصول کلیه حقوقی از جمله بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و موجب بطلان عقد است. مثل این که بنده یک منزلی رو به شما میفروشم، زمین رو به شما میفروشم، شرط میکنم که محل و موقعیت آن رو بعداً تعیین خواهم کرد. شرط باطل است، عقد هم باطل است. البته این در حالی است که بند 3 ماده 7 کنوانسیون مقرر می‌دارد تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها و با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود. 3. نبودن ضمانت اجرای مؤثر برای کنوانسیون. مواردی مثبت در خصوص مسائل دفاعی امنیتی وجود دارد در این کنوانسیون، از جمله در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف ها به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. سوال مهم این است که ضمانت اجرای این موارد چیست؟ ماده 21 کنوانسیون مقرر می‌دارد 1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود. 2. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 ماده حل و فصل نشود میتواند با صلاح دید طرف ها برای حل و فصل به سایر روش های مسالمت آمیز که در حقوق بین الملل پیش بینی شده ارجاع شود. اساتید مسلم حقوق اینجا تشریف دارند. اساتید حقوق بین الملل. من سوال میکنم واقعا یعنی چه؟ یعنی هیچ، یعنی هیچ ضمانت اجرایی به نظر من این نکات مثبت هم نخواهد داشت. چهارمین ایراد اساسی، نسخ ضمنی تمام قراردادها، اسناد، مدارک، مکاتبات و ضمائم مربوطه و نسخ رژیم حقوقی موجود. به موجب این کنوانسیون همه قراردادهای گذشته، به خصوص قراردادهای 1921 و 1940 که به خوبی اشاره فرمودند، و ضمائم و اسناد آنها نسخ می شود و در نتیجه رژیم حقوقی موجود که جمهوری اسلامی ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره، اهم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن به نسبت 50% ذی حق و سهیم است، از بین می رود. برای مقایسه رژیم حقوقی موجود با کنوانسیون مورد بحث، رژیم حقوقی دریاچه مازندران را در سه بخش بررسی می کنیم. یک، رژیم حقوقی دریاچه مازندران قبل از به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی. سوابق تاریخی نشان می دهد، همینطور که به خوبی فرمودند، که دریاچه مازندران یا دریای کاسپیان از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته و نام کاسپیان از نام قوم آریایی کاسپی گرفته شده و پس از تثبیت قلمرو حاکمیت‌های دولت‌های ایران و روس تا امتداد سواحل آن همواره بین دو کشور مشترک بوده است. قدیمی‌ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای مازندران اشاره دارد مربوط است به سال 1732 میلادی که مقرر می دارد. چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای مازندران آسیب دیده و بیم آن می رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال آن مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند. و همچنین از ایران خواسته شده که اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری صادر کند. این قرارداد گویای استیلای آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپیان بوده که روس‌ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. نکته بسیار مهم این که حتی در قرارداد ترکمنچای، همون قرارداد ننگین، جز محدود کردن حاکمیت ایران در استفاده از کشتی‌های جنگی، محدودیت دیگری در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر، در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط، یعنی در زمان انعقاد قرارداد ترکمنچای، خللی در اصل بهره برداری مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده است و از دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده 18 حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد می شود. بخش دوم، رژیم حقوقی دریاچه مازندران در زمان اتحاد جماهیر شوروی. استدعا میکنم اطاله کلام و بضاعت اندک من رو به عشق کشور عزیزمون ایران تحمل بفرمایید. با روی کار آمدن جمهوری سوسیالیستی در روسیه، معاهدات قبلی که ناقض حاکمیت نیروهای نظامی ایران در دریاچه مازندران بود فسخ و حاکمیت کامل ایران بار دیگر اعاده شد. عمده معاهدات میان دو کشور همونطور که فرمودن در سده 20 میلادی معاهدات 1921 و 1940 است. به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه مودت 1921 دولت شوروی تمام معاهدات و قراردادهایی را که دولت روسیه با ایران منعقد کرده و حقوق ملت ایران را تضییع نموده ملغا و از درجه اعتبار ساقط اعلان می نماید. به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه طرفین معزمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهرمند خواهند شد. به موجب فصل یازدهم عهدنامه ترکمنچای را که حق داشتن بحریه را، بحریه یعنی کشتی های جنگی یعنی نیروی نظامی، که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده از درجه اعتبار ساقط دانسته طرفین رضایت می دهند. ما پس ذی حق بودیم که رضایت می دهیم. طرفین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو به سویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود را در بحر خزر داشته باشند. عهدنامه مودت 1921 به طور آشکار بر حقوق مساوی طرفین تأکید نموده است. بعضی از نویسندگان مرقوم فرمودند که عهدنامه 1921 بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتیرانی و ماهیگیری تأکید نموده، حالان که این تصریح منحصر به کشتیرانی و ماهیگیری نیست، بلکه هر کجا حقوقی از ایران تضییع گردیده عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است. کما این که در فصل 12 با دقتی خاص تصریح شده، علاوه بر آنچه در فصول 9 و 10 ذکر گردیده سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می شود. نوابق ریاضی رو می بینم اینجا، در یک نامعادله X بزرگتر است از Y، اگر امتیازات X نسبت به Y از X که گرفته شه تبدیل میشه به معادله X مساوی با Y. در تاریخ 5 فروردین ماه 1319 هجری شمسی مطابق با 25 مارس 1940 قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیری شوروی سوسیالیستی در تهران به امضا رسید. این قرارداد نیز بر اساس اصل تساوی حقوق در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است. مواد 12 و 13 قرارداد 1940 حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در کلیه دریاچه تأکید نموده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود. اصل برابری رفتار و شرایط یکسان در تمامی زمینه‌ها، اهم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کاپوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت گردیده است. از لحاظ ماهیگیری، صرف نظر از یک نوار 10 مایلی ساحلی، عنایت بفرمایید فقط 10 مایل ساحلی، صرف نظر از یک نوار 10 مایلی ساحلی که به طور انحصاری فقط از لحاظ ماهیگیری، این که تأکید میکنم از لحاظ ماهیگیری، یعنی اگر در اون 10 مایل ساحلی یک چاه نفت هم حفر بشه و کشف بشه، 50% متعلق به ماست. فقط از لحاظ ماهیگیری به کشور ساحلی تعلق دارد. صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است. لازم به یادآوری است که در زمان انعقاد عهدنامه های 1921 و 1940 نمونه های بارز حقوق متصور در دریاچه کشتیرانی و ماهیگیری بوده و هنوز منابع و ذخایر متنوع دیگه به ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده است. علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی از مراسله شماره 1787 مورخ 26 ایون 1919، یعنی 2 سال قبل از انعقاد قرارداد 1921، این نامه توسط کمیسر ملی امور خارجه روسیه به رئیس الوزرای ایران آمده است. مرقوم فرمودند در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر القاء ابدی تمام عهود و قراردادهایی که دولت روسیه عنفاً به ایران تحمیل نموده، یا اینکه با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته، و یا اینکه آزادی در ترقی و انجام منظور ایران ملت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور، ما جز دریاچه مازندران دریای مجاور دیگه ای نداریم، در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود یا تضییق نموده، کاملا حاضر است برای انعقاد عقود جدیده داخل مذاکره شود. و در بند 3 این نامه آمده است: بحر خزر پس از پاک شدن از سفائن قطاع الطریق امپریالیزم انگلیس برای کشتیرانی در تحت بیرق ایران آزاد اعلان خواهد شد. سند مهم دیگر این که در بند 2 مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد شوروی که در خصوص بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر 1927 مکاتبه شده چنین آمده: همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش میکند. از کی خواهش میکنیم؟ کسی که زی حقه، کسی که زی قدرته. از دولت علیه ایران خواهش میکند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته و در مدت 25 سال جز به مستخدمین بندر از اتباع غیر ایرانی نداشته باشد. از این سند به صراحت برمیاد که دریاچه مازندران منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی است. از این دقیق‌تر و از این صریح‌تر سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 25 مارس 1940 در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل 7 عهدنامه مودت 1921 بدین شرح است: نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن را دریای ایران و شوروی می دانند. این خانه مال من و شماست، این خونه خانه من و برادرمه، که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند، برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی ها و بنادر برای مقام